بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و بذالک یندفع ما اورد علی اصالت الوجود من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان کان موجودا لان الحصول هو الوجود فل الوجود وجودون و ننقل الکلام الیه و حل مجر را فیخ سلسل. خب بحث ما در خصوص اصالت وجود بود، اقوال آقایون مطرح کردیم و قول حق هم خدمتون عرض کردیم. اما وقتی انسان خوب اینو تصور بکنه اصالت وجودو، میبینه دیگه شبهات نیاز به دفع ندارد، بلکه این شبهات مندفع خواهد بود. یکی از شبهاتی که وارد شده شبهه شیخ اشراق هست، فقیات استثنایی که در رد اصالت وجود، که اگر بنا باشد وجود اصیل و موجود باشد در عالم خارج، مستلزم این خواهد بود که از بی نهایت وجود ترکیب شده باشد. یک وجود از بی نهایت وجود ترکیب شده باشد و تالی باطل و المقدم مثل. اگر بنا باشد وجود اصیل و موجود در عالم خارج باشد، مستلزم این خواهد بود که یک وجود از بی نهایت وجود ترکیب شده باشد و تالی باطل و المقدم مثل. چیزی که در قیاس استثنایی مهم هست برای ما، یکی بیان ملازمه هست و یکی بطلان تالی. و اما بیان الملازمه، چرا اگر وجود اصیل باشد مستلزم این هست که یک وجود از بی نهایت وجود ترکیب شده باشد؟ خب وقتی که ما میگیم وجود اصیل هست، یعنی موجود در عالم خارجه، موجود از باب مشتقه، که ان مرحوم شیخ اشراق، حالا که ان نکنه انهو، مشتق را مرکب میداند نه بسیط. بحثایی هست که توی کفایه مفصل مطرح میشه، آیا مشتقات بسیط هستند و یا اینکه مرکبند. اگر بگیم مرکب هستند، یعنی یه ذاتی داریم و یک مبدأ داریم، مانند این که میگیم القائم، قائم یک ذات دارد و یک مبدع دارد. ذاتون ثبت له القیام هست. وقتی به شخص میگیم قائم هست، یعنی یک ذاتی دارد و قیام بر او آرزو هست. ولی کن قول علی تحقیق اینه که مشتق بسیط میباشد، که مفصل توی بحثای اصولی بحث میشود، نه اینکه ذاتون ثبت له المبدع باشد. لا به شرط از ذاته، گاهن ذاته عین المبدع می باشد. حالا بعض وقتا ذات براش میاریم، بعض وقتا حتی ذات براش نمیاریم، بحثای مفصلی داره. اما بنابر مبنای شیخ اشراق که مشتق را مرکب می داند، مرکب از ذات و مبدع، مبدع اینجا معنای همون حدث دیگه، ذاتون ثبت له الحدث، مثل قائم که میگیم ذاتون ثبت له القیام، ضارب ذاتون ثبت له ضرب. خب اگر وجود بخواد اصیل باشد و موجود باشد، موجودی که از مشتقات دیگه، مفعول دیگه، مفعول که از مشتقاته، تحت قاعده این ترکب باید معنا بشود، یعنی وجود باید ذاتی داشته باشد که موجود بشود، اگر وجود موجود باشد ذاتی داشته باشد که این وجود بر او عارض بشود، ذاتون سبق لقل وجود بشود. اگر وجود بخواد در عالم خارج موجود باشد، موجود یعنی چی؟ یعنی ذاتون سبق لقل وجود، قبل از اینکه این وجود بر او عارض بشود باید خودش ذاتی داشته باشد. خب آیا اون ذات موجود هست یا نیست؟ میگیم باید موجود باشد. خب اگر اونم موجوده یعنی ذاتون ثبت لهول وجود، اون ذات دومیش هم باید موجود باشد تا وجود آرزو بر او بشود. و حلوم مجرا، ذات سوم هم باید موجود باشد تا وجود سومی بر او آرزو بشود. این بیان الملازمه که اگر وجود بخواد در عالم خارج موجود باشد، موجود یعنی مشتق، مشتق یعنی مرکب از ذات و مبدا، باید ذاتی داشته باشد تا این وجود بر او عارض بشود. خب ذاتش هم اگر بخواد موجود باشد دوباره باید یک ذات دیگر داشته باشد. و حل مجر، این بیان ملازم. و اما بطلان و تالی، بطلان تالی بنابر یک قاعده کبروی هست که مبدعش خود شیخ اشراقه و از جهت کبروی قاعده صحیحی می باشد، گرچه شیخ اشراق اینجا از جهت صغروی خوب تطبیق نکرده، یعنی ما اشکال صغروی بر این قاعده داریم نه اشکال کبروی. اون قاعده چیه؟ بطلان تالی ما چی هست؟ حالا یک وجود بینا از بی نهایت وجود تشکیل شده باشد، چه اشکال داریم؟ قاعده این هست که کل ما یلزمو من وجودهی فل خارج تکرر و نوعهی صفوه امرون اعتباریون. به قاعده کبرن کل ما یلزمو من وجودهی فل خارج تکرر و نوعهی صفوه امرون اعتباری، هر چیزی که لازم بیاد اینکه وجودش در عالم خارج تحقق پیدا بکند تکرر در نوعش پیش میاد، مانند اینکه وجود اگر بخواد موجود باشد اون موجودیتش اون ذاتش هم باید دوباره موجود باشد. و حل مجر، این هرگز نمیتواند یک امر اصیل باشد الا ولابد امری اعتبار. خب وجودم اگر بخواد در عالم خارج موجود باشد تکرر در نوعش پیش میاد، دیگه اصیل نیست بلکه اعتباری هست. پس این قیاس استثنائیه شیخ اشراق، اگر وجود بخواد در عالم خارج موجود باشد تکرر نوع پیش می آید، یا لازمش این که یک وجود از بی نهایت موجود تشکیل شده باشد. و تالی باطل و المقدم، بیان ملازمه رو خدمتون عرض کردیم بنابر ترکب مشتق، که اگر مشتق رو ما مرکب از ذات و مبدع بدانیم لازمش اینه که تکرر نوع پیش بیاد. بطلان تالی هم خدمتون عرض کردیم بنابر این قاعده کبروی، کل ما یلزم من وجودهی فی الخارج تکرر نوعهی فهو امرون اعتباری. این قاعده از جهت کبروی درست هست، حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم. در جواب میگیم که نه، این قیاس استثنایی شما وارد نیست. اولا این که ما میگیم وجود موجود هست، نه این که به وجود زائد موجود باشد، بلکه الوجود و موجودون به ذاتهی، نه این که یک وجودی بخواد دوباره اینو موجودش بکنه تا تسلسل پیش بیاد. خب شیخ اشراق میگه اول الکلام هست، شما میگن نمیگین موجود مشتقه و مشتق هم مرکبه، یعنی ذات و مبدا، ذاتون ثبت له المبدا. خب اینجا یک ذاتی دارد یک مبدعی دارد که وجوده، خب نمیتواند این وجود عین این ذات باشد بلکه باید عارض بر این ذات باشد. جوابی میدیم میگیم آقا اول ما قائل هستیم که مشتق بسیطه، نه اینکه مرکب باشد. بحثای مفصلی که دیگه حالا توی بحثای نفت و توی بحثای اصول باید دنبالش بکنیم که مشتق بسیط هست، نه اینکه ذاتون ثبت الله المبدا باشد، بلکه مشتق هو المبدا می باشد. هو المبدا یعنی چی؟ یعنی هدف. خب بعدا سوال پیش میاد که اگر مشتق همون مبدا باشد، یعنی همون اسم مصدر باشد، چون مبدع مشتقات حالا بعضی ها مصدر می دانند بعضی ها اسم مصدر، قول علی تحقیق اینه که چی؟ مبدع مشتقات اسم مصدره نه مصدر، گرچه غلط مشهور این هست که ما مبدأ مشتقات رو مصدر میدانیم. فرق هست بین اسم مصدر و مصدر، حالا دیگه اینجا جاش نیست، گرچه توی اون صرف و نحو اون چیزایی که گفتن اونها اباطیل هست، کار نداریم اونجا. خب اگر بنا باشد که مشتق بسیط باشد، یعنی می شود همون مبدأ، همون اسم مصدر یا اینکه مصدر، چه فرق بین مصدر و مشتق می ماند؟ اونجا دیگه حالا بحث می کنن که مشتق لا به شرط از حمله، ولیکن مصدر به شرط لای از حمل می باشد. شما نمی تونیم بگین زیدون مثلا چی علمون، برای اینکه علم مبدأ هست، حالا یا مصدر یا اسم. ولیکن می تونیم بگین زیدون عالمون، عالم مشتق لا به شرط از حمله، می تواند حمل شود می تواند هم نشود، ولیکن مبدأ که حالا یا مصدر باشد یا اسم مصدر به شرط لای از حمل می باشد، نمی توانیم حملش بکنیم. میگن که با یه تحویل و توجیه بگیریم حمل. خب قول علی تحقیق اینه که ما قائل به بساطت مشتق هستیم، نه قائل به ترکب تا ملازمه بین مقدم و تالی پیش بیاد. حالا تنزل پیدا بکنیم، بگیم بالفرضم که مشتق مرکب باشد، بازم اشکال شما پیش نمیاد. بگیم یعنی مشتق از یک ذات و یک مبدأ تشکیل شده است. این که میگن مشتق مرکب از ذات و مبدأ هست، اهم از این که این مبدأ عین ذات باشد یا این که عارض بر ذات باشد. ما اینجا میگیم این وجود که موجود هست، این وجود عین ذاتش هست، دیگه عارض بر او نیست. مثل صفات حضرت حق، حتی شما قائل به ترکب مشتق بشین، وقتی که میگیم الله عالمون عالم، حتی اونجا اگر قائل به ترکب مشتقش بشین، نه اینکه ذاتی دارد خداوند و علم بر او عارض شده است، بلکه ذاته عین العلم خواهد. شما حتی اگر بگیم ما قائل به ترکب مشتق هم هستیم، میگیم ترکب مشتق اهم از این است که این مبدا غیر از ذات باشد، یعنی عارض بر ذات باشد، یا اینکه عین ذات باشد. پس شیخ اشراق خلط کرده بین مباحث لغوی و مباحث فلسفی. ما کاری به ترکب مشتق نداریم. یعنی به بیان دیگه میتونیم بگیم که آقا ترکب در مفهوم مستلزم ترکب در مصداق نیست، گرچه این مفهومن این مشتق مرکب است از ذات به اضافه مبدأ، ولیکن مستلزم این نیست در عالم خارجم این یک ذاتی داشته باشد و مبدأ عارض بر او باشد. ترکب مفهومی مستلزم ترکب مصداقی نیست. خب این از جواب شیخ اشراق. اما اون قاعده کبروی که گفتیم درست هست، که مبدعش هم خود شیخ اشراق، کل ما یلزم من وجودهی فی الخارج تکرر و نوعهی فهو امرون اعتباریون. این قاعده زمانی صحیح هست که ما تعدد مفهوممون ناشی از تعدد مصداق باشد، ولی چن اگر تعدد مفهوم ناشی از تعدد مصداق نباشد بلکه در عالم خارج یک مصداق داشته باشد، این قاعده کبروی بل این صغرا جاری نیست. قاعده از کبروی درسته، هر جا ما دو تا مفهوم داشته باشیم ناشی از دو تا مصداق باشه در عالم خارج، این اگر بخواد در عالم خارج موجود بشه تکرر نوع پیش بیاد، حتما یک امر اعتباری. در صورت محط بحث ما که ما میگیم وجود موجود هست، یه مفهوم داریم به نام چی؟ وجود. یه مفهوم داریم به نام موجود. این تعدد مفهوم ناشی از تعدد مصداق در عالم خارج نیست، بلکه وجود عین موجود هست، الوجود و موجودون به ذاته. لذا این قاعده کبروی اینجا ساری نیست، نه اینکه ما بگیم آقا این قاعده ای که شیخ اشراق گفت غلط. اما جایی اگر تعدد مفهوم ناشی از تعدد مصداق باشد، حالا مثال مثل حضرت آیه جوادی آملی میزنه، مثل امکان ماهوی، اگر امکان ماهوی بخواد در عالم خارج موجود باشد، تکرر در نوعش لذا امر اعتباری خواهد. ما میگیم یک امکان ماهوی داریم که عارض بر ماهیت، اون ماهیت هم حالا در قول فرشی عارض بر وجود. آیا امکان ماهوی میتونه در عالم خارج موجود باشد؟ میگیم نه، به خاطر اگر این امکان ماهوی بخواد در عالم خارج باشد، آیا خودش هم ممکن هست یا نیست؟ آیا امکانش هم ممکن هست یا نیست؟ امکان اگر بخواد در عالم خارج موجود باشد، تکرر در نوعش پیش میاد و اینجا تعدد مفهوم ناشی از تعدد مصداقه. یعنی ما یک مفهوم امکان ماهوی داریم که عارض بالاخره بر وجوده. مفهوم وجود و مفهوم امکان ماهوی ناشی از تعدد مصداق هست. چرا؟ برای اینکه سنخ وجود غیر از سنخ ماهیت. حالا مثالی که حضرت آیه جوادی عاملی میزنن که میگن این قاعده کبروی شیخ اشراق بر امکان ماهوی جاری، یعنی ایشون چی میخوان بگن؟ میخوان بگن معقولات ثانی که ما میگیم عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج، توی اسفار میگه اینها خودش دو گونه هستن. بعضی در عالم خارج این معقولات ثانی مصداق ندارن مانند امکان، چون اگر بخواد در عالم خارج مصداق داشته باشد، تکرر نوع پیش میآید گرچه معقول ثانی. ولی کن بعضی مصداق دارن، مثل وحدت، کثرت، علیت، معلولیت، که اینها در عالم خارج مصداق دارن. لذا ایشون معقولات ثانی رو دو گونه میداند. بعضی از معقولات ثانی که مصداق ندارند مانند امکان ماهوی، و بعضی از معقولات ثانی در عالم خارج مصداق دارند مانند وحدت و کثرت و الی آخر. حالا اونجا باید مفصل توی بحث علم و عالم معلوم که معقولات ثانی پیش میاد ببینیم آیا هست صحیح هست یا نیست. از مصداق واحد نه اشکال نداره دو تا مفهوم بگیریم، اگر این مفاهیم جزء اوصاف چرا دیگه؟ ما میگیم آقا مثالی که دیروز زدیم، میگیم اون زیدی که در عالم خارج هست هم معلول حضرت حقه، هم معلوم حضرت حقه، هم متصف به فعلیت هست، هم واحد هست. چند مفهوم از یک مصداق انتظار میکنیم؟ ما گفتیم اینجا اشکال نداره که یک مصداق بیشتر نداشته باشه. چرا؟ به اینکه همه اوصاف وجود به حیثیت اندماجی وجود در عالم خارج موجود هستن، اینا مندمجه در این وجودن، منتوی در این وجودن. شما به حیثیت های گوناگون میتونید مفاهیم متعدد از این انتزاع بکنید، ولی این تعدد مفهوم ناشی از تعدد مصداق نیست. ولی کم گاهن تعدد مفهوم ناشی از تعدد مصداق، همون خلطی که آقای فیاضی میکنه که میگه آقا ما یه مفهوم ماهیت داریم، یه مفهوم وجود داریم، چه اشکال داره در عالم خارج یک مصداق داشته باشد، غافل از این که سنخ ماهیت غیر از سنخ وجود میباشد، نمیتواند هر دو در عالم خارج موجود بشه که قائل به اصالت اون باشه. خب این از بیان مرحوم شیخ اشراق. ما یحصلش چی شد؟ این که شیخ اشراق فرمود اگر وجود بخواد در عالم خارج موجود، این موجود رو باید درشتش کرد، این موجود به نحو ترکب معنا کرده، موجود بخواد باشه تکرر نوع پیش میاد و هر چیزی که تکرر نوع داشته باشد امر اعتباری خواهد بود، هرگز وجود نمیتواند امر اصلی باشد. بیان مقدم و تالی به چی بود؟ به ترکب مشتق بود، که اگر ما قائل به ترکب مشتق بشیم این تسلسل پیش میاد، ولی اگر قائل به بساطتش بشیم که بگیم موجودیت عین این وجوده، دیگه بنا نیست اون ذاتش موجود باشد تا تسلسل پیش بیاد. این یک، بیان مقدم و تالی. و دوم این که بطلان تالی را از جهت صغروی قبول نداریم، گرچه اون قاعده کلی رو به نحو کبروی قبول داریم. خب بعدن بیانی از مرحوم بهمنیار هست که حضرت علام میارن که ایشون شاگرد بو علی بودن، که شاهد بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست. چنانچه قبلا حضرت علامه طباطبایی میگفتن که مشائین اینها اصالت الوجودی هستند، و یک شاهد دیگه هم از بهمنیار که مشایی هست میاره که اینها اصالت الوجودی میباشد. خوب دقت بفرمایید که چون همون اشکال اول ما گفتیم و بذالک یندته او، این بذالکه به کجا برمیگردد که شبهه شیخ اشراق را مندفع میکنه؟ به این برمیگرده که ما میگیم وجود عین واقعیته و اگر شیئی بخواد نیل به واقعیت پیدا بکند باید متصف به وجود بشود. خب وجود وقتی شده عین واقعیت دیگه نه اینکه ذاتی داشته باشد تا وجود برش عارض بشود تا تسلسل پیش بیاد، این به ذالکه از قبل مشخص می شود. وجود عین واقعیت هست، نه اینکه واقعیت و موجودیت عارض بر وجود شده باشه تا تسلسل پیش بیاد. اما شبهه دوم که از محقق دوانی میگن این شبهه نشأت گرفته، اونم به قیاس استثنایی نه، که اگر وجودات امکانی بخواهد اصیل باشند، وجودات امکانی، چون ایشون قائل به تفصیله، میگه وجود حضرت حق اصیل است ولیکن وجودات امکانی اعتباری هستند، لذا این شبهه خط محطش در وجودات امکانی میباشد که از محقق دوانی مطرح شد. اگر بنا باشد که وجودات امکانی اصیل باشند، مستلزم این هست که موجودیت برای این وجود ضروری باشد، و اگر موجودیت برای اینها ضروری باشند باید اینها واجب طول وجود باشند، و تالی باطل و المقدم. اگر وجودات امکانی بخواند اصیل باشند، یعنی در عالم خارج اینها موجودند، خب موجودیت برای این وجود امکانی آیا ضروری هست یا نیست؟ ضروری هست. چرا؟ برای اینکه سلب الشیء عن نفسه محاله. ما بگیم موجود هست ولی کم بتونیم موجودیت رو ازش سلب بکنیم، موجودیت رو که از وجود نمیتونیم سلب بکنیم. اگر وجودات امکانی بخوان در عالم خارج موجود باشند، اصیل باشند، این موجودیت برای این وجود امکانی ضروری هست. چرا؟ برای اینکه سلب الشیء عن نفسه محال می باشد. خب اگرم وجود برای موجودیت برای اینها ضروری باشد، یعنی اینها واجب الوجود هستند، و تالی باطل و مقدم مثل اینکه ممکن الوجود واجب الوجود باشد. خب این تناقضه، یعنی هم ممکن الوجود باشد هم ممکن الوجود نباشد. خب به دو بیان میتونیم قول ایشون رو رد بکنیم. اول اینکه شما خلط کردین بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی. منات اینکه شیء واجب الوجود باشد این هست که موجودیت به نحو ضرورت ازلیه بر این شیء حمل بشود. مانند چی؟ مانند اینکه میگیم الواجب موجودون به ضرورتن ازلیه. ضرورت ازلی یعنی چی؟ ضرورت ازلی یعنی این موضوع که واجب هست به حیثیت اطلاقیه دیده بشود، بدون قید و شرطی، نیاز به علت دیگر ندارد. نمیگیم الله مادام موجودن موجودن، حتی قید مادام موجودن هم بر نمیدارد. زمانی ما قید مادام موجودن رو به این موضوع میزنیم که وجود عین ذات این نباشد. خب خداوندی که واجب الوجود هست، این وجود به نحو ضرورت ازلی بر او ثابت است. چرا؟ برای اینکه اون موضوعش به حیثیت اطلاقیه دیده میشه، قید نمیخوره. میگیم الواجب موجودون، این موجودیت برای واجب ضروری هست و ضرورتش هم ازلیه. چرا؟ برای اینکه موضوع به حیثیت اطلاقیه دیده می شود. ولی چند وجودات امکانی گرچه موجودیت برای وجود امکان ضروری هست، ولی ضرورت ازلی نیست، بلکه ضرورت ذاتی است. یعنی ما میگیم وجود الممکن مادام موجودن به حیثیت تعلیلیه، یعنی باید یه علتی باشد تا این وجود امکانی تحقق پیدا بکنه. وجود الامکان مادام موجودن موجودون، دیگه این موجودیت از این وجود امکانی قابل سلب نیست، این موجودیت برای این وجود امکانی ضرورت دارد ولی که ضرورت ذاتیه هست. یعنی موضوع به حیثیت اطلاقیه دیده نشده است، بلکه به حیثیت تعلیلیه دیده شده است. مادامی که علتش موجود باشد، این وجود امکانی موجودیت برایش ضروری هست و اینجا بهش میگن ضرورت ذاتیه. انواع موجهاتی که توی منطق خوندیم که ما ضرورت ازلیه داشتیم، ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه که بهش میگفتن مشروطه عامه. حالا اینجا بحثمون در مورد ضرورت ذاتیه و ازلیه هست. مرحوم محقق دوانی بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی خلق کرد. این یک بیان. حالا یه بیان هم آقایون دارن، بد نیست از باب تفنن در عبارت اینم بگیم که ذهنتون مأنوس به این مطالب باشه. محقق دوانی، من برهانشو میگم تا بگم که خلط قیاسش به خاطر چی بوده. برهان نیست دیگه، قیاس مخالفه. قیاس محقق دوانی اینجوره، میگه وجود و کل شیئن موجودن به ذات، وجود و کل شیئن موجودن به ذات. اگر وجود امکانی بخواد موجود باشد، این موجودیت برای او به ذات هست. این صغرا. اما کبرا، کل موجودن به ذات یستلزم و امتناع و سلبهی ان. هر چیزی که موجود به ذات باشد، سلب امتناع دارد که این موجودیت از او سلب شود. لذا نتیجه میگیرد وجود و کل موجودن یستلزم و امتناع و سلبهی ان، یعنی واجب الوجود باشد. خب این برهانش که هست، میگم آقا اینجا حد وسط تکرار نشده. شما که اونجا در صغرا گفتین وجود و کل شیء موجودن به ذات، این به ذات به معنای بلا علتن نیست، بلکه بلا مجازن میباشد. یعنی وجود امکانی که در عالم خارج موجود میشود، بلعرض نیست، مانند ماهیت که موجودیتش بلعرض باشد، بلکه لا بالمجاز معنا دارد، نه اینکه لا بالعله باشد. و اون چیزی که توی کبرا آوردین که میگین کل موجودن به ذات یستلزم و امتناع و سلبیهی ان، اون به ذات به معنای چی هست؟ بلا علتن میباشد. یعنی آقا به ذات اشتراک لفظی دارد بین این که بلا مجازن باشد یا بلا علتن باشد. این همون بیان اخرای از مطلب اوله، یعنی خلق کردن بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی. اینجا که ما میگیم این موجود به ذات در عالم خارج موجوده، یعنی لا بالمجاز. این لا بالمجاز اهم از این که به ضرورت ازلی باشد یا به ضرورت ذاتی باشد، و محط بحث ما در مورد ضرورت ذاتی است. اینم بیانی که حضرت آقای مصباح دارن که این تکرار حد اوسط در این قیاس نشده. لذا نمیتونیم بگیم وجود امکانی اگر بخواد اصیل باشد مستلزم این هست که این واجب الوجود باشد. خب بعدن هم بیانی از مرحوم صدرا از اسفار چی میکنن که ما نباید خلط بکنیم بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت اطلاقیه و حیثیت تقییدیه. اینا رو یه بار دیگه براتون بگن که اوقعه در نفس. ما میگیم الواجب موجودون به ضرورت ازلیه اگر موضوع به حیثیت اطلاقی دیده باشه. بعدن میگیم وجود الامکان موجودون به ضرورت ذاتیه اگر موضوع به حیثیت تعلیلیه دیده باشه. یک قضیه دیگه میتونیم بیاریم که این اعتباریت ماهیت اوقع در نفس بشه. میگیم الماهیت و موجودون، اینجا دیگه اگر میگیم موجود، این موضوع به حیثیت تقییدیه نگاه میشود، نه به حیثیت تعلیلیه هست و نه به حیثیت اطلاقی. حیثیت اطلاقی رو هیچ کس نگفته، حتی کسی که قائل به اصالت ماهیت، ماهیت رو به ماهیت اصیل نمیبیند، الماهیت الموجوده را اصیل میبینم. حیثیت تعلیلی رو بعضی از آقایون، خیلی از آقایون قائل هستن. حالا بنده خدا آقای فیاضی جرأت پیدا میکنه میگه اصالت همو، دیگران این جرأت رو ندارن، ولی کن وقتی تقدیر میکنن میشه همون اصالت همو. یعنی میگن ماهیت حیث وجوده، حد وجوده، در عالم خارج موجوده. بنده خدا اون زربون مثلی که میگه آقا چی؟ اسمشو نیار خودشو بیار، مگر اسمشو نمیارن. حالا حضرت های فیاضی این جرأت رو داره بگه آقا اصالت همو، دیگران از این اسم وحشت دارن، میگن آقا ماهیت حیث وجوده، حد وجوده، حد وجود در عالم خارج موجوده الاخر، چیزایی که اصلا برای ما مفهوم نه. ماهیت به حیثیت تقییدیه وجود موجود هست. حیثیت تقییدی یعنی چی؟ یعنی مجاز هست، مانند المیزا و جارن. ماهیت هرگز در عالم خارج موجود نیست، در دستگاه علم حصولی هست که ما این واقعیت خارجی رو به صورت ماهیت شهود میکنیم. اگر نه علم حضوری و نظام هستی داشته باشین اصلا چیزی به نام ماهیت نداریم دیگه، در ذهنم نیست. چرا؟ برای اینکه ما در دستگاه علم حصولی هست که به واسطه ماهیت اشیا رو میشناسیم. اگر علم حضوری داشته باشیم ماهیتی نداریم، کثرتی در عالم نداریم، هرچه هست وحدت هست، یک چیز بیشتر در عالم نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، معناش تو اصالت الوجود خوب معنا بکنیم، نه قائل به اصالت و هما بشین که هو الاول برای ما معنا نمیشه، و نه قائل به این بشین که ماهیت حیث وجود در عالم خارج هست، که بازم ماهیت رو در عالم خارج بیارین میشه مسار کثرت. این با وحدت سازگاری نداره. در دستگاه علم حصولی هست که ما اینها رو غیر هم میپنداریم، مگر نه در عالم خارج وجود تشکیکی موجود است، یعنی مابهل امتیاز اینه مابهل اشتراکی، یک چیز بیشتر نیست. و همه اینهایی که ما در علم حضوری حتی درک میکنیم مراتب وجود ها، حقیقت الوجود نیست. خود پیغمبرش هم به حقیقت الوجود که ذات واجب باشد راه پیدا نمی کنه. اینا رو دقت بفرمایید. بله دیگه، بله دیگه، دو تا واقعیت نمیشه بعد چنان چه ایشون سوال کرد اینجا.
اونا چی میگن؟
اونا میگن چیزی که در عالم خارجه چیستی اشیاء. اگر ما میگیم این چیستی موجود است، این وجودی که دیگه داریم برش عارض میکنیم، این دیگه فقط اعتبار ذهنی. و به ذالک، و به ذالک به کجا بعد میگرده؟ اینکه وجود عین الواقعیت باشد و هر شیء دیگه بخواد نیل به واقعیت پیدا بکند، این واقعیتشو از وجود وام گرفته باشد. وام باید بگیره. و میگن نه توی دستگاه عرفانی ما اصلا ما شمت راحت الوجود. و به ذالک یندفع ما اورد علی اصالت الوجود من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان کان موجودا. زیر موجود خط بکشه، موجود میشه مشتق، مشتق بنابر زعم شیخ اشراق ترکب دارن، لان الحصول هو الموجود و الحاصل هو الموجود بنابر شیخ اشراق. فلل وجود وجودون، خب اگر این وجود بخواد عارضه بر این شی بشود باید ذاتی داشته باشد، ذاتون ثبت له الوجود بشود، که وجود عارض بر او بشود، اون ذاتش قبلش باید موجود باشه یا نباشه؟ میگه موجود هست. خب اونم که موجوده دوباره قبلش ذاتی دارد که این وجود بر او عارض شده. و ننقل الکلام الیه و حلم مجر را فیتسلسل. خب این تسلسلم که پیش میاد، تکرر نوع پیش میاد، چه اشکال داره؟ بنابر اون قاعده کبروی، کل ما یلزم من وجودهی فی الخارج تکرر نوعی فهو امر اعتباری. وجه الاندفاع ان الوجود موجود لکن به ذاتهی، یعنی این مبدا خوب دقت بکنین، عین این ذاته، نه اینکه عارض بر ذات باشه. خب این جواب نمیشه. میگه آقا ما اختلاف مبنایی با شما داریم، ما مشتق را مرکب می‌دانیم، این مبدا نمی‌تواند عین ذات باشد، بلکه باید عارض بر ذات باشد. اونو بعدا دوباره جواب میدیم. ان الوجود موجود لکن به ذاتی لا به وجود زائد، که ما یک ذاتی داشته باشیم و این وجود که مبدا هست زائد بر او باشه. ای ان الوجود عین الموجودیه، چنانچه قبلا گفتیم، به خلاف الماهیه التی حیثیت و ذاتها غیر و حیثیت وجودها. که ماهیت اگر بخواد موجود بشود باید وجود بر او عارض بشود. همین اشکالو ما میتونیم تو اصال چی بیاریم؟ توی اصالت ماهیت، که ماهیت اگر بخواد موجود باشد قبلش باید موجود باشد تا وجود برش عارض بشود. یعنی خود این قاعده کبروی شیخ اشراق بر علیه خودشه، که ماهیت اگر بخواد در عالم خارج موجود باشد باید ذاتی داشته باشد، اون ذاتش هم باید قبلش موجود باشه، تکرر نوع و تکرر نوع باعث اعتباری بودن شیء. ای ان الوجود عین الموجودیه به خلاف الماهیه التی حیثیت ذاتها غیر و حیثیت وجودها. و اما دعوا، این اما دعوا چی داره؟ شیخ اشراق میگه کی گفته که این مبدا عین ذاته؟ در مشتق ما قائل به ترکب هستیم، یعنی مبدا غیر از ذاته، مبدا عارض بر ذاته. میگه آقا بحثای لغوی رو اینجا نیار. ام و اما دعوا ان الموجودتی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود، موجود که مشتق در عرف لغت اطلاق می شود بر ذاتی که این ذات معروض برای وجوده، وجود می شود مبدا، این ذات می شود همون ذات دیگه، یعنی مبدا عارض بر ذات هست، قائل به ترقب مشتق بشیم. و لازمه ان الوجود غیر موجود، این ذات باید قبلش موجود باشد، اگر بناباش موجود نباشد که این وجود نمیتواند بر او عارض بشه. صحیح علا تقدیر صحتها، یعنی چی؟ یعنی ما مبنامون اینه که مشتق بسیط هست، بنابر تقدیر صحتش که تنزل پیدا بکنیم، حتی اگر مشتق و مرکب بدونیم اشکال شما وارد نیست، چون ممکن است این مبدا یک ذات داشته باشیم یک مبدا، هم از این که این مبدا عین ذات باشد یا زائد بر ذات باشد، و در اینجا مبدا عین ذات هست. صحیح علی تقدیر صحتا، که ما قائل به بساطت مشتق هستیم، یعنی هیچ فرق بین اسم مصدر و مصدر و مشتق نیست، مشتق هو المبدا خواهد بود، ذات درش لحاظ نشده، لا به شرط از ذاته، نمیگیم به شرط لا از ذاته، بحثای مهمی که توی کفایه اگر حقش ادا بشه. صحیح علا تقدیر صحتها امر راجع الالوضع لغوی او غلبت استعمال. وضع لغوی همون تبادره، که ما وقتی میگیم موجود، این تبادر چیزی که پیدا میکنه، میگیم آقا یه ذاتی دارد یه مبدعی دارد. او غلبت استعمال همون بحث انصراف هست. حالا فرق بین تبادر و انصراف چیه؟ بحثای دقیقی که تو اصول هست. تبادر اجمالا، تبادر انسباق معنا از حق و لفظه، لذا دال بر حقیقته که از علائم حقیقت بحث میکنه، ولیکن انصراف انسباق معنا از حق لفظ نیست، بلکه به واسطه یه کثرت استعمال میباشد، ولی استعمال هم از حقیقت و مجازه. انصراف دیگه علامت حقیقت نیست، بلکه تبادر علامت حقیقت. او غلبت الاستعمال و الحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ. بحث ما که توی بحثای فلسفی بحثای وضعی نیست که بحث تبادر و انصراف رو مطرح میکنیم، یعنی اینجا بخواه بگیم ترکب مفهوم مستلزم ترکب مصداق نیست، گرچه ترکب مفهومی دارن، ولیکن در عالم خارج اینها ترکب مصداقی ندارن. ولی الوجود کما تقدم حقیقتون عینیتون نفسها ثابتتون لنفسها، یعنی واقعیت عین ذاتشه، نه اینکه عارضه بر ذاتش باشن. حال بهمنیار تحصیل شاهد بر اینکه اصالت وجودی بوده. و بالجمله فالوجود حقیقته انه فل اعیان، حتی نیاز به فی هم ندارد، دقت بفرمایید، فل وجود و حقیقته انه الاعیان، اصلا وجود خود عینه، نه اینکه در اعیان باشد. بعضیا فکر میکنن آقا موجود خارجی و موجود ذهنی حال در خارج و ذهن هستن. این تصور اشتباهی آقا. موجود خارجی حال در خارج نیست، موجود خارجی عین خارجی است. موجود ذهنی حال در ذهن نیست، بلکه وجود ذهنی عین ذهن هست. اگر اینا رو برداریم ما ذهن نداریم. اگر موجودات خارجی رو از خارج برداریم دیگه خارجی ذهن نداریم، حال و محل نیستن. لذا ایفی هم زائده. و بالجمله فالوجود حقیقته انه فی الاعیان، یعنی الاعیان حقیقت وجود خود عینه، لا غیر الوجود. و کیف لا یکون فی الاعیان ما هازا حقیقته، و چگونه هر چیزی که در اعیان نباشد مانند ماهی است، اون دیگه حقیقتش چی میشه؟ یعنی اصیل نمیشود بلکه اعتباری میشود. و یندفع ایضا ما اشکل علیه، که مرحوم محقق دوانی باشد، اگر وجود امکانی بخواد اصیل باشه لازمه شه که واجبت وجود بشه. و یندفع ایضا ما اشکل علیه به ان کون الوجود موجودا بذاته، زیر به ذاتهی خط میکشیم. این تکرار حد و وسط نشده، اینجا به ذاتهی یعنی لا بالمجاز نه لا بالاله، لذا قیاسش درش حد و وسط تکرار نشده. به ان کون الوجود موجودن به ذاتهی یعنی لا بالمجاز، حقیقتا این وجود امکانی در عالم خارج موجوده، اهم از این که به حیثیت تعلیلی موجود باشد یا به حیثیت اطلاقیه. حیثیت اطلاقی برای واجب الوجود، حیثیت تعلیلی برای وجودات امکان. به ان کون الوجود موجودن به ذاتی، یستتبع کون الوجودات الامکانیه واجبتن به ذات. کجا استلزام داره؟ اینطور نیست. لأن دلیلش چیه؟ لأن کون الوجود موجودن به ذاتهی، زیر این به ذاتی هم خط بکشین، کنه این به ذاتهی رو اینجا به معنای چی؟ ولا علتن گرفته. یستلزم و امتناع از سلبهی ان ذاته، مستلزم است که این موجودیت از اون سلب بشود به حیثیت اطلاقیه. از شی لا یسلب ان نفسی، برای اینکه موجودیت اگر از وجود سلب بشود سلب شی ان نفسی خواهد بود. ولا نعنی بالواجب به ذات الا ما یمتنع و عدمهو لذاته، و واجب وجود چیزی نیست که این که میگه موجودیت از او قابل سلب نمیشه. وجه الاندفاع ان الملاک فی کون شی واجبن به ذات. دقت بکنین، این که خداوند رو میگیم واجب به ذات، این به ذات یعنی ضرورت کهنه ذاتیه. ضرورت ذاتیه فلسفی هم از ضرورت ازلیه منطقی هست. توی فلسفه آقا میگیم این ضرورت ذاتی دارد، خداوند واجبه به ذات هست، به ذات یعنی ضرورت ذاتی. ضرورت ذاتی اهم از ضرورت ازلیه منطقی هست. توی منطق میگیم یه ضرورت ازلی داریم، یه ضرورت ذاتی و یه ضرورت وصفی. ولی توی بحثای فلسفی ما وقتی میگیم ضرورت ذاتیه که انم بعضی وقتا برای ضرورت ازلی هم استعمال میشود، مانند اینکه میگیم واجبه به ذات. این به ذات یعنی چی؟ ازلیه، نه ضرورت ذاتی. ان الملاک فی کون شی واجبن به ذات لیس هو و کون وجودهی نفس ذاتی. ملاک اینه که این وجودش، بله، لیس هو و کون وجودهی نفس ذاته، نه این که این وجود نفس ذاتش باشد یعنی به حیثیت اطلاقیه. اگر موضوع به حیثیت اطلاقی ببینیم وجود عینش باشد، ببخشید من اصلا یه لحظه خاطی کردم. ان الملاک فی کون شی واجبن به ذات، ملاک این که این شی واجب به ذات باشد، لیس هو و کون وجودهی نفس ذاته، این نیست که این وجود نفس ذاتش باشد، یعنی زائد بر ذاتش، که اگر زائد بر ذاتش باشد دیگه بگیم این ممکن الوجوده. نه، ممکنه این وجود عین این ذات باشد، ولی چون که عین ذات هست آیا به ضرورت ازلی موجود هست یا به ضرورت ذاتی؟ اهم از ضرورت ذاتی وجود. بل کون و ملاک شیه؟ بل کون و وجودهی مقتضا ذاتهی من غیر ان یفتقر الى غیرهی، بلکه وجودش مقتضی خودشه، یعنی دیگه نیاز به چی؟ حیثیت تعلیلیه ندارد، بلکه به حیثیت اطلاقی موجود است. این مقتضی هم میگیم از باب تسامحه. مقتضی که هم میگیم یعنی خداوند مقتضی وجود خودشه، یعنی علت وجود خودش هست. اینا از باب تسامح هست، لذا معنا میکنه که مقتضا یعنی چی؟ من غیر ان یفتقر الی غیره، اصلا نیاز به علت ندارد، نه اینکه علت وجود خودش باشه. و کل وجود امکانی فهو فی عین انه موجود فی ذاته مفتقر الی غیره، گرچه وجود امکانی موجودیتش عین ذاتش هست، ولی کن این دیگه به حیثیت تعلیلیه موجودیت برای او ضروری هست. مفتقرون الى غیرهی، بالش می نیستی حیثی تعلیلیه، مفازون من، که وجود بر او افاظه می شود. کلمعن الحرفی، مانند معنای حرفی که الذی نفسهو نفسو، معنای حرفی خودش را شامل می شود، ولی کن قوامش به غیر هست. وجود امکانی هم این موجودیت عین ذاتشه، ولی کن این موجودیت مفتقر به غیر خواهد بود. و خوبه معذالک لا یتم مفهومن الا بالقیام به غیره، مانند وجود امکانی که وجود برای او به نفسی هست، ولی کنی وجودش قائم به غیر هست. و سیجی مزید توضیح لهو فی الابخاص الاتیه قال صدر المتعلهین فی الاسفار، اینم چیزی دید نداره. معنا وجود الواجب به نفسهی انهو مقتضا ذاتهی من غیر احتیاج الى فاعل و قابل، اگر وجود واجب و میگیم واجب وجود هست برای اینکه مقتضی ذات خودشه، یعنی به حیثیت اطلاقی موضوعش که دیده بشه بعد این موجود برای او ضروری هست. من غیر احتیاج الى فاعل و قابل، یعنی نیاز به حیثیت تعلیلیه نداره. و معنا تحقق الوجود به نفسهی انهو ازاحتل، و معنای این که وجودی که تحقق پیدا بکند به نفسهی، یعنی مبدا عین ذات باشد زائد بر ذات نباشد، این باعث واجب الوجود بودن نیست، اما از این که به حیثیت تعلیلی موجود باشد یا به حیثیت اطلاقیه. اما به ذاتی که به حیثیت اطلاقی موجود باشد کما فی الواجب، او به فاعل، چنانچه وجودات امکانی به حیثیت تعلیلی موجود هستند، او به فاعل، که این فاعلی که این چنین صفت دارد، لم یفتقر تحققه الى وجود آخر که یقوم این فاعل به وجود آخر، این وجود امکانی مفتقر به فاعلی هست که اون فاعل دیگه مفتقر به غیر نیست، به خلاف غیر الوجود که ماهیته، که اون ماهیت هم اگر میگه موجوده به حیثیت تقییدیه موجود هست. و صلی الله علی محمد. Thank you.